أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. آیه ده از سوره نساء هست. موضوع صحبتمون در بحث تکفل یتیم هست. سه وظیفه در تکفل یتیم و دو نتیجه برای این تکفل وجود داره که این پنج مطلب در تکفل یتیم معنوی هم مشابهش حضور داره و از بحث‌های مهمی که لازمه به خصوص شما عزیزانی که حضور دارید تو این جلسه ها و اون رسوندن پیام دین به کسانی است که هنوز شیرینی این جلسه ها رو نمیدانن، امروزه یکیش همینه. لذا بحث ابتدایی هم بحث یتیم ظاهری است. منظور از یتیم ظاهری کسی است که سرپرست ظاهری یعنی پدر و مادر بالای سر او نیست. منظور از یتیم معنوی کسی است که ارتباط با دین، امام و قرآن نداره، ارتباطش با اهل بیت علیهم السلام قطعه. و این قطع ارتباط در زمان معصومین علیهم السلام به یه نحو خاصی بود. اون زمان حاکمین ظلم نمیگذاشتن مردم ارتباط با امامان پیدا بکنن. به گونه‌های مختلف اذیت میکردن. گاهی امامان رو محدود میکردن، گاهی زندانشون میکردن، گاهی مثل عسکریان علیهم السلام اونها رو در شهر سامرا که یک شهر نظامی بود اونجا وادار به زندگی میکردن که در واقع اسیر بودن، اونجا محبوس بودن، اما تو ظاهر نه. گاهی جلسات دیگری مقابل جلسات امامان علم میکردن و تقویت میکردن اون جلسات را، مثل جلسات ابو حنیفه و جلسات دیگرانی که اینها رو خلفای جور تقویت کردن و علم کردن که مردم رو تشویق بکنن تو جلسه های اونها برن، جلسه های امام صادق علیه السلام و امام هفتم و هشتم علیه السلام، با اینا ارتباط پیدا نکنن. و گاهی هم حتی به بهانه اعطای ولایت عهدی به امام رضا علیه السلام باز در باطن سعی داشتن که ارتباط مردم رو با امام قطع بکنن. ما وقتی تاریخ امامان رو بررسی میکنیم، یه نگاه گذرا میکنیم، میبینیم حاکمین به شدت نگران از ارتباط مردم با امامان بودن، چون می دونستن ارتباط مردم با امام یعنی ارتباط با قرآن، یعنی ارتباط با دین، یعنی ارتباط با خدای متعال، و ارتباط با دین یعنی قطع ارتباط با حاکمان بلکه مقابله با ظالمان. اینا رو به شدت می دونستن، به بهانه های مختلف این ارتباطات رو قطع می کردن. یا اونجایی که هیچ چاره زاری نداشتن، هارون اومد به بهانه این که من می خواهم حفظ امنیت ایجاد بکنم، امام هفتم علیه السلام رو زندانی کرد، اون هم سالها در زندان. و مأمون که تجربه داشت و دید این رفتار رفتار درستی نبود، نتیجه نداد، دقیقا عکس او اومد امام هاشم علیه السلام رو به بهانه این که میخوام ولایت رو به شما بدم و دروغ میگفت، به این بهانه امام را از مدینه آورد در طوس و باز مراقبت از امام به شدت داشت. این باعث می شد مردم بسیارشون دسترسی به امامان نداشتن. در زمان غیبت نحوه دسترسی مردم به امام اصلا از نظر ظاهری دیگه محدود شد، مصلحت نبود. تو 69 سال غیبت صغرای حضرت مردم با واسطه نائبان خاص با امام ارتباط داشتن، با یه واسطه مثل کسی که پدر و مادرش مثلا مسافرت رفتن، اما توسط نامه یا تلفن گاهی با اونا تماس برقرار میکنه. اما دیگه از وقتی که غیبت کبرا آغاز شد، از سال 329 هجری نیمه شعبان، آخرین نماینده حضرت که رحلت کرد از حضرت فرمودند دیگه غیبت کبرا آغاز شد، اون واسطه هم حذف شد و بنا شد مردم به مراجع تقلید و علما مراجعه کنند در تمام حوادث زندگیشان. اینو امام زمان علیه السلام با صراحت فرمودند و یتیمی خیلی بیشتر احساس شد. تو زمان امامان سعی میکردن اهل بیت علیه السلام در موسم حج تو مکه حضور پیدا بکنن تا مردم از شهرهای مختلف به بهانه مناسک حج که میان مکه حداقل امام رو زیارت بکنند و معالم دینشون از امام بگیرند. این 260 سال تقریبا تا شهادت امام عسکری علیه السلام سال 260، شاید کمتر از 1/5 این 260 سال این مسئله اتفاق افتاد که سالها امامان موسم حج می رفتن تو موسم حج و مردم می اومدن با امام چند روز ارتباط برقرار می کردن، دین رو می شناختن. اما دوره سال دیگه می رفتن وطنهای خودشون، ارتباط هم که قدیم چندان نبوده، لذا دوره سال امام رو نمی دیدن. اما همین 260 سال هم اکثر سالهاش دشمنان نگذاشتن که امامان حضور پیدا کنند در موسم حج، ولذا بسیاری از سالهاش امامان نمیتونستن. امام عسکری علیه السلام رو که میگن به ظاهر اصلا نگذاشتن حتی یک بار هم از سامر را بیان اعمال حج رو انجام بدن، گرچه ممکنه رو در واقع با طی الارض انجام داده باشن. در زمان غیبت امام زمان علیه السلام این احساس یتیمی بیشتر شد، یتیمی معنوی. ما تو دستورات دینمون راجع به یتیم ظاهری 3 تا دستور داریم و 2 تا نتیجه. این که عرض میکنم دیگه مجموع آیات و احادیث رو این که انسان بررسی میکنه مجموعاً به این 5 مطلب برخورد میکنه. مطلب اول که خیلی روش تأکید شده سرپرستی یتیم هست. تأکید زیاد رو این شده که سعی کنید کسانی که میتونید وضع مالیتون اقتضا داره، سعی کنید تو زندگیتون یتیم رو زیر بار خودتون بیارید، سرپرستیش رو داشته باشید، نیازهای جسمانی او رو برطرف بکنید، شکم او رو سیر بکنید، لباس به او بپوشانید، مسکن براش تهیه بکنید، ازدواجش رو میسر بکنید، قصه ها رو از دلش برطرف بکنید. این نیازهایی که داره در زندگی. امروزه بگیم مدرسه میخواد بره، وسایل رفتن مدرسه شو فراهم بکنید، تحصیل بتونه بکنه، مدارج علمی رو طی بکنه. رو این تو احادیث تأکید زیاد شده و بشارت هایی داده شده. خیلی روایت داریم توی زمین، تو متون روایی ما در وسائل شیعه هست، تو فروع کافی هست، در بهار الانوار هست، تو علل و شرایع هست، تو جای مختلف دیدم روایت وجود داره که تو این زمینه هی تأکید میکنه. حالا شاید یکی دو تا روایتش هم خدمتون بخونم. تعبیر اینه که او رو نونخور خودتون حساب بکنید. عیال به معنای زن نیست، یعنی عیال این کسانی که نونخور شماست و سعی کنید اینها رو تحت تکفل خودتون قرار بدید. پیامبر عظیم الشأن اسلام صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن کسی که یتیمی رو عهده‌دار نیازمندی‌هایش بشه تا او رو بی نیازش بکنه، خداوند بهشت رو براش واجب میکنه، چنانچه خورنده مال یتیم رو خداوند عذاب جهنم رو براش وعده داده و واجب کرده. این نکته اولی که توصیه‌ام کردم، اونایی که وضعتون خوبه بتونید در زندگی 1، 2، 3، 5 مراکزی هم هستن که متکفل یتیم هستن، بتونید برید اینها رو عهده‌دارش بشید. ولی اون که نه، اینکه حالا حتما بیاد تو زندگیتون، حالا بحثای احکام شرعی ممکنه پیدا بکنه، نه لازم تا اینجا نیست، میتونید همونجا که هست، اما شما عهده‌دار بشید، بگید من نیازهای این پسر دختر رو من کاملا برطرف می‌کنم، بدونید کیم هست، مالتونم داره هزینه اونجا میشه. آثار بعدیش هم مال خدمتون عرض میکنم که خیلی مهمه این، و انسان بهره هایی که تو زندگی میبره همین هست، به شرط که خالصانه این کار رو انجام بده. قصد دنیایی از این کار نداشته باشه، قصدش خدایی باشه. دومین وظیفه نسبت به یتیم احسان به اوست، دلسوز بودن نسبت به او، که اینم تو روایت داره فرمود حالا یتیم پدر بالا سرش نیست، شما به جای پدر دلسوز او باشید، مشفق او باشید، دلسوز بودن خیلی مهمه. کن للیتیمه کلعب رحیم، مقابل یتیم قرار گرفتی مثل یه پدر دلسوز برای او باش. وعلم انک تزرع کذالک تحصد، بدان که شما داری زراعت میکنی و همینطورم درو میکنی. چیه منظور از این عبارت؟ یا دارن میخوان بفرمان که احسانی که به یتیم میکنی نتیجهش به خودت تو همین دنیا یا آخرت بر میگرده، یا این که میخوان بفرمان وقتی لطف به او میکنی دیگران هم بعد از فوت شما به بچه های شما این لطف رو میکنن. این زراعت که الان داری میکنی دیگران هم مشابهش رو به بچه های خودت میکنن. علایهان حدیث هر معنایی داشته باشه، این وظیفه رو که میفرماد مثل پدر دلسوز ارتباط با یتیم داشته باش، این یک فرمانه. گاهی تو روایات داره که بچه یتیم رو دیدی دست نوازش رو سرش بکش، یا کمبود محبت احساس نکنه، نگه اونهایی که پدر بالای سرشونن پدرها مادرها دست میکشن رو سر اینها و یتیم عقده احساس کمبود نکنه، شما هم دست نوازش رو سر او بکشید. تو روایت داره که امیر المومنین علیه السلام میفرمان هر مرد و زن مؤمنی که دستشون رو سر یتیم بکشن کتب الله له بکل شعر مرت یده علیها حسنه، به تعداد موهای سر این یتیم که دست دارد از روش رد میشه خداوند حسنه برای این شخص مینویسه. این تأکیدات راجع به لطف و احسان به یتیم است. وظیفه سوم افراح و تفریح، خوشحال نمودن یتیم است. این هم روش تأکید فراوان شده. سعی کنید یتیم رو شادش بکنید، یه خنده این به این لبانش بیندازید، و این هم بسیار ارزشمند تو معارف دین ماست. و اما در کنار این سه وظیفه، یکی گفتیم سرپرست نیازمندی های او، دوم احسان و دلسوزی به او، و سوم افراح یعنی شاد کردن او، دو تا نتیجه تو روایات برای این کسانی که خدمتی میکنن شاد میکنن دل یتیم رو، دلسوز او هستن، دو تا نتیجه بزرگ گفته شده، یکیش دنیایی یکیش آخرتی. دنیایش فرمود کسی که عهده‌دار نیازمندی های یتیم میشه این دلش نرم میشه، از قساوت در میاد. دلهای قسی خیلی از خدا دورن، روایت دارد خودشونم نمیفهمن. دلهایی که کل حجاره است، مثل سنگ او اشد و قسوه است، به طوری که روزه خونده میشه اشکش در نمیاد. دیگه امروزن که گاهی متاسفانه میان خیلی علنی صحنه های کربلا رو نشون میدن، معلومه دل قسی شده که تحمل میکنه این صحنه ها رو ببینه. لذا ما خواهشمونم از هنرمندان عزیز اینه که این کارها رو به این سبک نکنن، ولو برای جاذبه های فیلمشون باشه. همه افراد جامعه یکسان نیستن. تحمل دیدن این صحنه این خیلی مهمه. حالا شما بیاد صحنه های کشته شدن یه پدر رو به تصویر بکشید نشونه بچهش بدید، بگید میخوام اشکشو در بیارم، که هنر نیست، بچه تحمل نداره. و بالاخره تو جامعه افراد تشیع و عزیزان که تو این جلسه ها معمولا هستن دلهای نرمتری دارن، خاضعتری دارن و جدای از اینا خود امام زمان علیه السلام مگر تحمل شنیدن این گونه مصیبت ها رو دارن که صریحا گوینده حالا بیاد صحبت بکنه خیلی به حالت کشف صریحا بگه، حالا سخنران باشه، مداح باشه، فیلمساز باشه، تو کتاب ها باشه بخواد بنویسن، آخه هر چیزی گفتنی نیست. اینها رو روانشناس میفهمه، کاشف از این میدونه که اون آقایی که در این کارو میکنه دل خودش قصدیه، خودش متأثر نمیشه، فکر کنه دیگران هم مثل خود واسه. لذا گاهی با تحریک عاطفه تو جلسه ها دیدید یه آهنگ های سوزناکی هم گاهی میگذارن، میان از ما هم سوال میکنن این کارو بکنه میانم، میام نه نیاز نیسته، ما دینمون قدر دلیل و استدلال داره که میدونیم برای چی باید گریه بکنه، دلیلشو داره. و تفیو و اعینهم من الدمع به ما عرفو، عشق اگر چشمانشون سرازیر میشه به خاطر معرفتیه که دارن. ما نیاز نداریم که بیان دل کسی رو بسوزانیم وقتی میبینیم قصیه دل او سفته، اشکش در نمیاد، به هر وسیله بخوام گریه بکن. یکی از راه های نرم شدن دل فرمودن کمک به یتیم. دل خوب نرم میکنه، یعنی انسان وقتی مباشرت داره با بچه یتیم کمبودای او را کاملا از نزدیک میبینه و سعی میکنه برآورده کنه نیازهای او رو، این دل خوب نرم میشه، خاضع میشه، احساس میکنه کمبود یتیم رو، بی پدری و بی مادری رو کاملا میبینه از نزدیک. این فهم میکنه با کسی که دور و دور یه چیزایی شنیده. لذا یکی از راه‌های خوب نرم شدن دل این، تو روایت داره پیامبر دو انگشت وسطی و انگشت سبابه این دوتا رو باز کردن از هم و فرمودن من و کسی که متکفل یتیم هست مثل این دو انگشت کنار هم تو بهشت با هم هست. معیت با پیامبر خیلی مهمه. اگر به ذهنم حالا رسید آیه 69 سوره نساء رو که اونجا معیت با پیامبر رو فرموده، منتها یه راهکار سختی گفته و من یطع الله و رسول فاولائک مع الذین، این مع توی آیه اومده، فرمود کسی که از خدا و رسول اطاعت بکنه، این خیلی راهکار سختیه، یعنی مجموعه دین رو بداند و عمل بکنه به دنبال این اطاعت، مع الذین انعم الله علیهم من النبیین و صدیقین، با پیامبر است، با امیرالمؤمنین است و شهداء و صالحین، با شهدا است یعنی با امام حسن و امام حسین علیهم السلام، با صالحین است یعنی از امام چهارم تا امام یازدهم، و حسن اولئک رفیقا یعنی امام دوازدهم، میگه با ایناست. منتها شرطی که توی این آیه بیان کرده شرط اطاعت از خدا و رسوله. خب کنار این پنج مطلب، حرمت خوردن مال یتیم هم وعده سختی بهش داده شده. آیه 10 سوره نساء که تلاوت کردم از اون آیاتیست که میفرماد اون لحظه ای که شخص داره مال یتیم رو میخوره، تو شکمش داره آتش رو فرو میبره. وقت اونایی که چشم دلشون بازه میبینن باطل رو، وقتی ببینه تو وجود یک کسی آتش داره فرو میره، میفهمه این خورنده مال یتیمه. یا معبر تو خواب این آیه در ذهنش تعبیر میکنه، در کسی خواب ببینه که غذایی که میخورد اصلا آتش میشده، این بلاواسطه تعبیر میکنه که این داره مال یتیم رو میخوره. این از همین آیه شریفه گرفته شده. انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. روز قیامت هم عذاب سخت جهنم رو میچشه. امام هشتم علیه السلام فرمودن میدونید چرا خوردن مال یتیم این اندازه سخت شده؟ از دو تا علت رو براش بیان کردن. یکی این که فرمودن یتیم سرپرست بالا سرش نیست، وقتی کسی میاد مال او رو میخوره کسی از او دفاع نمیکنه، دیگه اون مالی نداره، لذا کمک به کشتن او کرده. دیگه اون وقتی مال نداره از بین میره تو جامعه یتیم، کسی ازش دفاع نمیکنه. این مشکل اولش اینه. مشکل دوم فرمودن علتش اینه که این بچه وقتی بزرگ شد در فکر انتقام جویی میاد و کینه این خورنده مال رو به دل داره. بالاخره این بچه اگه بیاد بزرگ شد، دیدید تو جامعه همطور کینه او رو به دل داره، میگه این اموالی رو که من داشتم در کودکی به ناحق ازم خورده و این مصلحت نیست. تو جامعه نباید افراد کینه یکدیگر رو داشته باشن. حضرت روایت در علل و شرایع این دو علت رو حضرت بیان میکنن برای حرمت خوردن مال یتیم. معادل این یتیم ظاهری که پدر و مادر بالا سرش نیستن، یتیم معنویست که امام بالای سرش نیست، با دین ارتباط نداره، با جلسات مذهبی ارتباط نداره، با عالم دین مرتبط نیست، با قرآن ارتباط نداره. بالاخره افرادی هستن که شیرینی معنوی این جلسه ها رو نمیدونه. حالا گاهی در گوشه و کنار خود کشور خود ما ممکنه یک جوانی باشه، پسر، دختر، آلوده به یک انحرافاتیست، توی فضاهاییست، گاهی هم عوامل بیرونی هم کمکش کرده، به گناه آلودش کرده. خب روی جهل و نادانی یه سری کارهای خلافی کرده، یه شیرینی های جسمانی هم داشته برای او، کم کم باورش شده که لذت همینه. اصلا شاید تصورش هم نمی کنه که تو این فضاهای معنوی چه لذتی وجود داره. گاهی این توریست ها که میان اینا یه همچین حالت هایی دارن، اینایی که اصلا نبودن تو این جلسه های شما ها، بعد هم میان ظاهر رو نگاه میکنم نم شما دارید تو سرستیفه میذارید گریه میکنید، تعجب میکنم میگن چه گریه میکنه اینا، چون نمیخندن، خیال میکنن شادی اونه فقط که یه جلسه بگیرن. تو کشور خودشون هم گاهی دیدید تو فیلم ها میگذاره مثلا مکانهایی میذارن که فقط افراد بخندن، و میگن این خنده برای سلامتی جسم چقدر خوبه، باید یه مدت انسان فقط بخند. حالا من کاری ندارم، اونم نیاز به تحقیق داره یا کسی فریب این بحثا رو نخوره که در بس فکر کنه انسان نیاز به او داره. دین همینا رو هم صحبت کرده، یا به جاش باید محققین بیان همینا رو هم بررسی بکنن، یا 100 سال دیگه نگن که غربی ها اشتباه کردن و پس چرا ما نگفتیم. و نه، اینا گفته شده تو کتاب هم، تو روایات آمده، تو آیات قرآن هم اشاراتی هست. اما علی حال گاهی این توریست ها میان اینجا جلسه های شما رو میبینن، اصلا تعجب میکنن، میگن اینا مگه غم و غصه دلشونه؟ برای چی گریه میکنن؟ فکر میکنن سبب عزاداری فقط اینه که یه مصیبت به شخص برسه و گریه بکنه. بعدم خیال میکنن که شما با تلخی از اینجا میرید بیرون، با سنگینی از اینجا میرید، اون سنگینی که خودشون در روحشون احساس میکنن که از مجالس عیش و نوش خودشون وقتی میخواد از اون جلسه برید بیرون احساس خیلی سنگینی میکنه، احساس حیوانیت میکنه، احساس کنه خیلی نزدیک به حیوان شده، از انسانیت خیلی دور شده. خب اونا نمیدونن شما چه لذتی رو از این جلسه ها میبرید بیرون. گاهی دیدم جوانایی که نیم ساعت یک ساعت عزاداری که گریه کرده، بعد اونقدر شاده تو پوست خودش نمی گنجه، ناخواسته شوخی میکنه با رفیقش. کمی شوخی هم ما تأکید میکنیم مواظب باشید که زود اثر اون شادی معنوی رو شیطان تو همین شوخی از بین میبره. بذارید اون سواکی که احساس میکنید، آمرزش گناه، پاکی، نورانیت، اینایی که توی این جلسه ها احساس میکنید و جمع میکنید، بمونه یه مقدار براتون، حفظش بکنید. خب اونا نمیفهمن. این بحث رو دارم از این جهت الان مطرح میکنم که شما عزیزان انتقال بدید به این یتیم هایی که کسی بالا سرشون نیست، ارتباط با دین ندارن، اطلاع هم ندارن، حالا هر گونه که میتونید، حالا یه ارتباط اینطوری دارید، مثلا یکی از اقوامتونه تو خارج از کشور، مثلا توی فضای دیگه، اما به خاطر اینکه از اقوام شماست گاهی برای یه ارتباطی میاد اینجا میره، یا اینکه تلفنی بتونید به هر شکلی که میدونید بیدارشون بکنید. اینها رفیقتونه، امروز هم که از طریق سایت ها و وبلاگ ها و طرق مختلف که اصلا ارتباط ها هم زیاد شده، از هر طریقی که می توانید افراد رو با دین آشنا بکنید، ببینم سرپرستی چند تا یتیم رو می تونید به عهده بگیرید. منتها تا این بحث مطرح میشه، پربار بودن خودتون اول مهمه، یعنی انسان باید اول دستش پر باشه، خود مطلع باشه، کامل تو این جهت مسلط باشه، بعد هم منتقل بکن. روایت داره تفاوت کسی که یتیم معنوی رو به عهده میگیره هدایتشو، با کسی که یتیم ظاهری رو به عهده میگیره نیازهای زندگیشو، تفاوتش بین خورشید است با یه ستاره ریزی که در یه گوشه آسمان اصلا درست پیدا نیست. امام حسن مجتبی علیه السلام میفرماید، خوب دقت کردید، اول اون بحث مطرح شد که ببینید عهده‌دار یتیم ظاهری چقدر مهمه، حالا امام دوم علیه السلام میفرماید همه این فضیلت ها در مقابل اون کسی که یه یتیم معنوی رو به عهده میگیره. یعنی اون وقت که یه کسی که ارتباط با دین نداره میاد اینا مرتبط با دینش میکنه، جوانی که با این جلسه ارتباط نداره به یه بهانه شوق تو دلش میاندازه و میاردش اینجا، نه اینکه هم تو دستشو بگیره بیارد اینجا، شوق بیاندازه. بلقیه یه مریض هم که شما میخواد پیش یه پزشک ببرید همینطوری نمیبریدش، اونقدر تعریف از اون پزشک براش میکنید و از کارایی او و تجربهاتی که از معالجه او دارید و اونقدر میگید تا این شوق تو دلش ایجاد بشه. وقتی با شوق اومد خوب نتیجه میگیره. فرمودن فضیلت این شخص که عهده‌دار یتیم معنوی است نسبت به فضیلت اون کسی که عهده‌دار یتیم ظاهری است مثل فضیلت نورانیت و خورشید است در آسمان نسبت به نور ضعیف یک ستاره‌ای که در گوشه آسمان باشه. یعنی اصلا مقایسه نکنید اینا رو. اون یتیم ظاهری تأثیرش رو جسم و حیات جسمانی شخص، این یکی تأثیرش رو حیات روح شخص و زنده شدن روح شخص آخرت شو داری سعادتمند میکنه. خیلی با هم تفاوت داره. خب ما نسبت به یتیم معنوی همون سه تا وظیفه رو باز تکرار میکنیم. یک، نیازمندی های او رو ببینیم چیه. اینجا میگیم نیازمندی های معنوی. دوم، دلسوز او باشیم. سوم، او رو شادش میکنیم. این سه تا چیز. منطقی این سه چیز اینجا دیگه مربوط به جسم نیست. تا میگیم نیازمندی های یتیم معنوی رو برطرف بکنید، ما سه تا نیاز معنوی داریم. یک، عقیده او رو تصحیح بکنید. اگه ایمان به خدا نداره، ایمان به قیامت نداره، ایمان به پیامبر، ایمان به قرآن، ایمان به امامان، ایمان به ولایت فقیه، اگه تو عقایدش انحرافی هست، این انحرافش رو سعی کنید با یه بیان خوب استدلالی ایمانش رو بیارید تو مسیر صحیح. یک. نیاز دوم روحی انسان اخلاق خوبه. اگه دیدید این آقا این خانم اخلاقش بده، حسادت داره، کینه داره، آدم عصبانیه، آدم شهوانیه، آدم حب دنیا داره، انتقامجوه و همینطور اخلاقهای بد، اگه در وجود کسی میبینید، خب این نیاز معنویشه، شما نیازشو برطرف بکنید. سومین نیاز انسان نیاز به رفتار صالح داره، عمل صالح. میبینید یک کسی عمل صالح نداره، خب شما عمل صالح بهش منتقل بکنید. عمل صالح چهار بخشه. یه بخشش عباداته، مثلا میدید وضوش درست نمیگیره، نمازش درست نمیخونه، یه بخش عمل عبادات، بخش دوم معاملات، بخش سوم وظایف سیاسی و اجتماعی، بخش چهارم وظایف ارتباطی انسان با دیگران. این جوانیست مثلا ارتباط با پدر مادرش رو رعایت نمی کنه، با همسرش رو نمی دارم، کسی همسایش رو اذیت می کنه، نمی دونه چطوری ارتباط با مشتری داشته باشه، با دوست، با دشمن. میدونید دین اسلام تو روابط خیلی بحث داره، از یه دست دادن مسئله داره که چطوری دست بده، کی زودتر دست بده، کی میتونه فشار بده، کی دستشو بکشه، چطوری بکشه، همه اینا روایت داره. وقتی انسان وارد بحث‌های اخلاقی بشه، نه او تمام اینا رو دین تذکر داده، محتاج به این بحثای دینیه، اما خبرم ندارن. زندگانشون هم همینطور تو سختی ها داره میگذره، تو اختلافات، دعواها، نزاها، آنیم دارندن چه بکنن، گایم به طلاق کشیده میشن، در حالی که اینا تو احادیث ما گفته شد، میگن این کار رو بکن. به ظاهر شما فکر کنید خیلی آسانه، اصلا خود فهمیدنه روایتش و بعد عمل کردنش خیلی سخته. اما میخوام بگم اهل بیت علیهم السلام این نعمت ها رو به ما دادن، گفتن اینها رو به ما. خدایا آنچه دشمنان خودت بهتر میدونی چه کردن، چه ظلم هایی کردن، چه فیلم های مخفیانه ساختن، چه صحنه هایی رو درست کردن و چه جوان هایی رو ایماناشون رو ضعیف کردن یا از بین بردن. خدایا اون چه ضربه زدن به دین ما و از آف مضاعفش رو اونها رو دچار غضب و خشم خودت بگردن. به قهاریت خودت، به قهاریت حضرت عباس علیه السلام اونها رو گرفتارشون بگردن.